السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض ادب و تجدید ارادت خدمت برادران و خواهران گرامی در پایانی قسمت سلسله مباحثمون. امشب با چهارمین مبنا از مبانی انسانشناسی تربیت در محضرتون هستیم با عنوان اکتساب، انطباق و یادگیری مشاهده‌ای. جلسه گذشته در بحث تغییرپذیری خلق و خو و انعطاف رفتار زمینه رو آماده کردیم برای آخرین قسمت این مبحث که عبارت است از اصل اکتساب. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند کونو دعا تن ناسب اعمالکم. در عبارت دیگری بیان می‌فرمایند که کونو دعا تن ناس صامتین. در سکوت هم می‌توانید دعوت کننده مردم به سمت خیر و خوبی باشید و در این سکوت اعمال شماست و رفتار شماست که الگوی عمل دیگران می شود. باز در عبارتی در همین مضمون آمده است که کونو دعاتن لناس به غیر السنتکم. به غیر زبان نیز می توانید دعوت کننده و هدایتگر آدمیان به سمت خوبی ها باشید. بر مبنای این فرمایشات اصلی به نام اصل اکتساب که عبارت است از یادگیری مشاهده‌ای و یادگیری از روی مدل‌ها و اقتباس از روی الگوها استنتاج شده است. جالب است بدانید و شاید می‌دانند بعضی از بزرگواران که یکی از روانشناسان معاصر که تلفیقی از رفتارگرایی و شناختگرایی رو زمینه نظریات تربیتیش قرار داده به نام آلبرت بندورا دهه 1960 به این طرف نظریه ای رو تدوین کرد تحت عنوان نظریه یادگیری اجتماعی یا یادگیری مشاهده‌ای، دقیقاً با عنوان observational learning یا social learning. این دوتا مترادف با هم در بیان نظریات ایشون آمده و اظهار می‌دارد که پروسه و سناریوی تربیت و پرورش باید از یک الگوی مشاهده‌ای از رو مدل‌های در دسترس اقتباس بشود. یعنی تربیت و پرورش چیزی فراتر از بیان نظریات یا گفتگوهای نظری و زبانی است. آنچه ما از او به عنوان موعظه یاد می‌کنیم. البته موعظه در جای خود قطعاً از ارزش والا و نفاست خاص خودش برخوردار است که پیشتر هم خاطر مبارکتون باشه اشاره کردم، ظاهرا در جلسه دوم بود، که هنر و تکنیک اثرگذاری موعظه رو از زبان مولا امیرالمؤمنین علیه السلام اشاره کردم، خاطر مبارکتون هست. اون سه نکته نفیسی که از بیان آقا استنتاج می شد که عبارت بود از صنعت و بلاغت و اهلیت. این در جای خود محفوظ و قابل تأمل و دقت، ولیکن موعظه به تنهایی اگر همراه نباشد با یک الگوی اقتباس کردنی، شاید به تمامه در امر تربیت اهداف مورد نظر رو محقق نکند. آنچه یک دیدن کند ادراک آن، وصف آن نتوان نمودن با بیان. دیدن، مشاهده کردن آثاری دارد که این آثار در صرف شنیدن محقق نیست. من ندانم به نگاه تو چه رازیست نهان، که مر آن راز توان دیدن و گفتن نتوان. این اثر و قدرت الگوهاست و عملکرد اقتباسی از روی مدل‌هایی که به سامان و سازگار شده باشند تا بتوانند بر روی متربیان اثر بگذارند. در بیانی مولا علیه السلام می‌فرماید: من نسب نفسه للناس اماما فعليه ان يبدا بتعليم نفسه قبل التاديب غيره. کسی که خود را در مقام تعلیم و معلمی مردم قرار می دهد سزاوار است که پیشتر خود را به ادب بیاراید. و معلم نفسهی و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبه. کسی که بر خیشتن ابتداعا معلمی می کند، این فرد به تکریم و تجلیل سزاوارتر است تا کسی که خود رو در مقام معلمی مردم قرار می‌دهد. خب اینها ملاحظاتی است که در باب تأثیرگذاری و نهادینه شدن رد پای تربیت در فرد قابل تأمل و قابل دقت است. دوصد گفته چون نیم کردار نیست. از مجموع این اصول که جزء مستقلات عقلی محسوب میشه، یعنی هر عقلی این بدیهی رو میفهمد که اگر کسی دعوت به خیر میکند چقدر خوب است که خود پیشتر بر اون خیر مستقیم شده باشد. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. همه اینها آموزه هاییست مبنی بر این که و معلم و نفسهی و مؤدبها احق بالاجلال. از این مقوله اصلی استخراج و استنتاج می شود تحت عنوان مبنایی استخراج می شود تحت عنوان اکتساب، یادگیری از روی الگوها و مشاهدات. آقای بندورا نظریه ای رو تدوین کرد و سازمان داد تحت عنوان Observational Learning، یادگیری از طریق مشاهده، که این رو بر چهار اصل استوار کرد. یادگیری مشاهده ای رو او بر چهار اصل استوار کرد. یک اصل رو ایشون همین چیزی رو که ما مبنا می نامیم ذکر کرد. البته به لحاظ مفهوم شناسی فنی بین مبنا و اصل یک تفاوتی است که حالا خیلی حاجت مجلس ما نیست. می توانیم گاه مبانی رو همون اصول تلقی کنیم. اصل اول رو ایشون میگه اصل اکتساب، یعنی الگوهایی در معرض و در دید فرد باشند که از روی اون الگوها بتواند باز تولید رفتار بکند. اصل دوم رو میگه بازداری زدائی، یعنی اگر فرد مورد تعلیم و تربیت شما از کاری میترسد، از عملی فرار میکند، واهمه یه چیزی رو دارد، شما خود در میدان عمل اون رفتار رو با جرأت واردش بشید تا او به جرأت شما جرأت بیابد. مطالب بدیهی است، اما سازماندهی به این ترتیب خب نوعی ابتکار و خلاقیت می‌طلبد. بازداری زدائی یعنی از آنچه او بازداشته شده است، حالا یا از سر ترس، یا از سر تجربه‌های ناخوشایند، یا از سر خجالت و حجب و حیا، او رو بازداری زدائی کنید. حالا برای اینکه این گزاره های اندکی پرتمطراق رو با مثال های کاملا عملیاتی عینی همراه بکنیم و اشکالی هم نداره، ما به هر حال در زندگی عادی با مثال های گاه پیش پا افتاده اما در مضمون و محتوا مهم طرف هستیم. نمیدونم برای شما پیش آمده یا نه، مثلا در یک پرواز طولانی که بین دو افق تفاوت به گونه ایست که هنگام سوار شدن در مبدأ شما نمیتونید نماز رو به ادا بخوانید، موقع پیاده شدن در مقصد نیز به دلیل اختلاف افق با نماز قضا مواجه هستید. در طول پرواز خب شما باید چیکار بکنید؟ معمولا اینگونه دیده میشه که حتی نمازخانه ها ممکنه یک استغفراللهی زیر لب بگویند و دندان قروچه ای بکنند و خدایا ما رو ببخش، اون هم به خصوص در میان زمین و آسمان که از درون سوزناک و چشم تر نیمه ای در آتشم نیمی در آب. خدایا ما هرچی داریم به تو نزدیکتر میشیم به سمت آسمان، پای بست و پای بند هامون بیشتر شده بر زمین، خلاصه برخیزم بر نخیزم همه منتظر اولی هستن که برخیزد و وضو گرفته یه گوشه ای به نماز بایست. یه بازداری همه دارن، اون اولین کسی که می ایسته تو گویی بازداری زدائی می کنه از دیگران و دیده شده دیگه، همه منتظر اولی هستن و خدا نکند که این اولی مفقود باشد، دیگه نمازها همه فردا به قضا می رود. این گونه نیست که این جماعت همه بی نمازند، نه، اون جماعت در مواقع عادی همه نماز خوانند، اما اینجا یک بازداری سراغشون اومده که یک بازداری زداینده رو اینجا خداوند باید بفرسته و ظهور کنه که خب خدا خیرش بده، بلند میشه و بقیه میبینن نه بابا طوری نیست. اونایی که حیا میکنند از نماز خواندن در جمع، اینم یه نوع حیاست دیگه، حیا از نماز در جمع، اونها خجالت و حیاشون شاید فرو بنشینه. اونهایی که فکر میکنن مگه میشه تو این تنگی و تو این راه رو نماز خون، میبینن بابا 5 دقیقه اول و آخر کار بیشتر نیست، طوری نیست، بیشتر از این سرپا میایستن، سد معبر میکنن به حرفهای حالا روا و ناروا، این 5 دقیقه وقتی نمیبره. خلاصه بازداری زدائی میشه. این اصل بازداری زدائی خیلی عملکرد داره در رفتار و تربیت میان والد و فرزند، میان معلم و متعلم، مربی و متربی، که یه کارهایی رو که بعضی افراد ازش فرار میکنن، میترسند، سنگین و ثقیل میبینند، در عمل بنگرند که نه، آنچنان هم ثقیل و سنگین نیست، چیز عجیب غریبی نیست. امیرالمومنین علیه السلام در مورد ترسهای این گونه میفرماید اذا هبت شیئاً فقعفی، از چیزی اگر میترسی یعنی بازداشته شدی از چیزی به واسطه خیالات، تصورات و توهمات، خودتو بنداز توش، برو در درون قرار بگیر، ترست میریزه. حالا گاه اون موضوع ترس اینقدر شدید است که خود فرد نمیتواند اقدام کند به زدودن این ترس. خب یک مربی میخواد، بچه ای که از شنا میترسه خب به حال خودش رها بکنیم، همیشه فرار میکنه از آب، کنار آب فقط به او حکم کنیم که بپر تو آب. خب این اگر نمیترسید که دیگه نیازی به این توصیه و موعظه نداشت. اینجاست که فرد معلم یا مربی خودش میره توی آب، آرام آرام دست او رو میگیره، کم کم او رو با آب آشنا میکنه، با بازی و طنز و طنازی ترس او رو ابتداءً از آب زائل میکنه و کاهش میده و سپس او رو در میان آب رها میکنه. اذا هبت شیئاً فقعفی، یعنی بهترین راه ترس زدائی که روانشناسان رفتارگرا به خصوص از او با عنوان سیستماتیک دیسنسیتیزیشن یعنی حساسیت زدائی منظم و تدریجی یاد میکنند، این در کلام امیرالمومنین خیلی پیشترها آمده. و قعفی یعنی خودتو در او بینداز، اما آرام آرام و تدریجی، و البته مربی و معلم در این زمینه نقش هدایتگری و حمایتگری دارد. بازداری زدائی، این اصل دومیست که ایشون ذکر کرده. تا اینجاش دیدیم که دست ایشون درد نکنه، به ذهنش به فطرت الهی رسیده، اما حرف نوعی نیست. اولیش از امام صادق علیه السلام بود، دومیش خیلی جلوتر از امام امیر علی، امام علی علیه السلام. سومین نکته رو ایشون میگه اصل بازداری. اصل باز، خود بازداری یک نوع تربیت اکتسابی است. یعنی چی؟ حالا اینجا دیگه از جناب سعدی بیاریم و در یک تفاوت بین زمین و آسمان میان کلام سعدی و کلام معصوم. اما تفاوت میان زمین و آسمان هرچند که خیلی زیاده، اما در زمین هم گوهرهای نفیس فراوان پیدا میشه. میگه لقمان را گفتن ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. یعنی تعلیم به ضد. تعارضها رو نمایان بکنیم باز داشته بشه. به این ترتیب میتوان با فیلم، با نمایش، با سناریو، با داستان بچه ها رو، افراد تعلیم و تربیت رو با موارد سوء، موارد ناهنجار آشنا کرد. یعنی بدی ها رو ببینند باز داشته بشند. اشکالی نداره. بعضی از والدین و پدر مادرها تا مدت‌های مدید بچه‌ها رو ایزوله و بسیار استریلیزه نگه می‌دارند، از هر گونه ناملایمت در دیدن، در شنیدن، در مواجه شدن. به این ترتیب این روح و نفس اون مقاومت و اون پادزهرها و اون واکسیناسیون لازم رو پیدا نمی‌کنه تا در موارد برخورد دفعی و ارتجالی و ناگهانی بتواند خود رو مدیریت بکنه. بنابراین واکسیناسیون و ایجاد پادزهرهای روحی تحت نظارت و تحت هدایت معلم و مربی، این یک اصل تربیتی است. ایزولاسیون مطلق، دور نگه داشتن از همه چیز، آفتاب و مهتاب نبیند به صورت افراطی، این با اصل بازداری جور در نمیاد و بازداری یک اصل تربیتی است در مبنای اکتساب. ما میتوانیم بچه‌هامون رو برای دور نگه داشته شدن از مقوله‌ای به نام اعتیاد با فیلم هایی که نشون میده آثار مخرب رو، با نمونه های عینی و واقعی که میتوانند از دور و کنترل شده ببینند و وضع زار و نزار رو بنگرند، دامن واپس بکشند. اینو میگیم بازداری. بنابراین تعلیم به زد که صد هزاران زد را میکشد، بازشان حکم تو بیرون میکشد، یا در بیان مولا علیه السلام تو عرف الاشیاء به ازداده ها، این یک اصل است در تربیت، بازداری. نکته چهارمی که ایشون بیان میکند عنوانی است که حالا ترجمهش میشه الگوبرداری نهان. یعنی خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. این هم از مولوی. پس آقای باندورا مثل این که یک نظر کردی داشته به این معلومات که بعید میدونیم، نه فرصت داشتن و نه چندان دسترسی، اما با تعقل فطری به اینها رسیده. خب دستش درد نکنه، خیلی هم عالی. الگوبرداری نهان. الگوبرداری نهان یعنی چی؟ یعنی از طریق اسمشو نگو خودشو بیار، اسمشو نیار رسمشو بیار، شما به گونه ای ذهن و فکر متعلم رو متوجه مطلب میکنید بدون اینکه ظاهر موعظه مستقیم داشته باشه یا ظاهر امر و نهی داشته باشه. این الگوبرداری نهان محتوای عملیاتیش میشود چی؟ داستان و قصه، تمثیل و تشبیه، ایراد ضرب المثل، بیان تجربیات شخصی، کسی بود که چنین میگفت و چنین شد، در یک کلام داستان چوپان دروغگو. اینها الگوبرداری نهانه. شما بنگرید ببینید این مبنای رکین و وزین اکتساب که بشر دارای قدرت کسب است، دارای قدرت جذب است. این قدرت جذب و کسب یک الگو و مدل میخواهد که اصل اول آقای بندوراس میگه اکتساب، اصل دوم چی بود؟ بازداری زدائی. جرأت میطلبد، یعنی این امر جرأت میطلبد. کسانی باید باشند که جرأت آفرینی کنند در کار تربیت. بنابراین دست متربی باید تو دست مربی باشه، مربی باید در صحنه حضور داشته باشه. دستور از دور ما در تربیت نداریم و گفتار حکمامیز و امر و نهی مطلق این رو کارساز نمی دانیم. نکته سوم بازداری، یعنی برحذر داشتن، احتراز، تنبیه، هشدار. البته کلمه تنبیه رو عنایت دارید دیگه، خود کلمه تنبیه یعنی آگهی دادن، آگاهی رساندن، هشدار، تحذیر. تنبیه یعنی آگاه کردن، بازداری تنبیه است، یعنی مشخص کنیم، آگاهی بدهیم، انذار بدهیم که نتیجه یک عمل و یک رفتار چیست. و نکته چهارم الگوبرداری نهان، یعنی صحنه زندگی و صحنه تربیت پر باشد از تنوعاتی که این تنوعات در خاطر فرد بنشیند. هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. خدا رحمت کند مرحوم استاد سید حسن نیرزاده نوری رو که مبدع یک روش خیلی جذاب و خوب و در زمان خودش بسیار کارآمد بود در الفبا آموزی. کسانی که همسن و سال من هستند در مجلس، یعنی جوانترها، اینها رو به یاد می آورند، شاید یا مستقیم یا غیر مستقیم، رفتار مرحوم آقای نیرزاده رو در الفبا آموزی، که ایشون به موازات الفبا آموزی اصرار داشت که یه حکمت‌هایی رو مطابق ذهن و گیرایی نوآموزان 6-7 ساله در طول سال منتقل بکنه. یکی از این حکمت‌ها که حالا من یادم مونده همین ضرب المثل هر چی کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی. خب یک نوآموز 6-7 ساله اصلاً مقوله ضرب المثل رو که نمیتونه درک بکنه که حالا ضرب المثل یعنی چی. هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی، تا زمانی که مصداق رفتاری و عینی نماینده نشه این ضرب المثل چجور میتونه کار بکنه. من یاد دارم ایشون در یه داستانی که ساخته بود و در یه سناریویی که یک تنه اجرا میکرد و در قالب شخصیت ها و پرسوناژ های مختلف عمل میکرد، صدا عوض میکرد، ادا و اطوار متنوع میکرد، در یه داستان بسیار تأثیرگذار یه چیزی رو نمایان کرد. اون داستان و قصه وقتی به انتها رسید آخرش با آواز و چهچهه این ضرب المثل رو خوند که من این ضرب المثل شاید اولین اولین ضرب المثلی بود که به عمرم شنیدم و باور کنید کارسازترین ضرب المثلی که تا امروز توانسته برای من کار بکنه. یعنی اتوماتیک هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی، اونجایی هم که واقعا نمیتونم من خودداری بکنم این میاد به دادم میرسه گاهی، یعنی لااقل ذهن من رو مشغول خودش میکنه. که یادته اون پیرزنی که بداندیشی کرد در حق یک درویش دورگردی و خواست از صدای مزاحمت آمیز گاه و بیگاه او بیاساید، ظرف غذایی رو اندکی مسموم کرد و به دست درویش داد، درویش نادانسته و بدون اطلاع اون ظرف غذا رو پذیرفت و سپاس و تشکر آورد، اما چون گرسنه نبود دست به اون غذا نبرد. اندکی گذشت، در اون رهگذر به جوانی رسید که از گرسنگی به خود میپیچید. به جوان گفت تو را چه می شود؟ گفت سفر بودم، زاد و توشم تمام شد، چند روزی است که غذا نخوردم، خودم رو به زحمت به شهرم رساندم، اما الان دیگه از فرط سیاهی چشم راه خانه ام رو نمییابم. در همین محله است اما دیگه نمیتونم بیابم. درویش اول کاری که کرد درویشانه و سخاوتمندانه دست برد و این ظرف غذایی رو که از باطنش ناآگاه بود با خلوص نیت به او داد. گفت یه ظرف غذایی پیرزن خیرخواهی به من داده، فعلا من گرسنه نیستم، تو بخور، تو بخور، انگار من خوردم. و این جوان نشست و با ولع غذا رو بلعید. هر دو ناآگاه از باطن مسموم غذا و شد آنچه که شد. چه شد؟ ابتداعا این جوان سرحال شد و بر پا بلند شد و از درویش خداحافظی کرد. او به راه خود رفت و جوان همراه خیش گرفت و خانه را یافت. اما کدام خانه را یافت؟ از قضا همون خانه ای که درویش از او ظرف قضا ستانده بود. در قلباب کرد تا مادر رسید، پسر افتاده بود آخرین لحظات. دوستان توجه کنید، یک معلمی برای کار معلمیش بنشینه چه سناریویی تدوین کنه، بچه 6 ساله 7 ساله چه تحسینی میخواد به طرح درس این معلم بکنه. او طرح درس و دیداکتیک نمیفهمه، او غرق این نمایشه. آخر کارم نمایش تموم بشه نمیشینه بگه به عجب استاد مبرزی چه کرد. او میگه اون پیرزنه چه کرد و چه بلایی سر خودش آورد. و اون استادم در پی اون نبود که چه کنم که در چشم این بچه ها زیبا جلوه کنم، چه سازم که در چشم خلق افتم، نه، اما چه کرد. خلاصه این پیرزن آمد و در جریان قرار گرفت که به دست خودش چه بر سر خودش آورده. اون وقت اونجا مرحوم زیر آواز زد و با اون چهچهه به یاد ماندنی که هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. شما امروز بچه های 6-7 ساله‌ای که مشهور است و میگویند، من هنوز تحقیقی در این باره ندیدم ولی به هر حال مشهور است و میگویند که بچه‌های امروز خیلی باهوش‌تر از دیروزند. حالا ملاک این خیلی باهوشی رو چی میگیرن؟ به هر حال این محل تحقیقه. همین بچه‌های خیلی باهوش امروز که خیلی فرق دارن با بچه‌های دیروز بر اساس عقیده پدر مادرهاشون، اینها رو بنشونید، ضرب المثل های ساده تر از این رو در ادبیات براشون بگید اگه متوجه شدن. اما همونها رو سناریو سازی کنید، روش قصه درست کنید، روش تمثیل و تشبیه بیارید، روش فضا سازی بکنید، شخصیت سازی بکنید، ببینید چجوری در جان و وجودشون میریزه. پس خدا خیر بده آقای بندورا رو. نمیدونم چه قسمتیست که هر شب یکی از این بزرگواران هر شب جمعه ما یاد خیلی ازش اذکرون موتاهم بالخیر. بله، امروز هم که روز تولد پیامبر رحمت و مهربانی حضرت مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام، بر همه انبیا و اولیاء الهی و بر خاتم انبیا و خاندان پاکش صلواتی عنایت کنیم. اما این اکتساب و مدل سازی برای تربیت در دو بعد میتواند خودش رو نشون بده. یکی بعد تربیتی در همین اصطلاح پرورش و تربیت و یکی بعد مذهبی و دینی، یعنی پرورش و آموزش دینی. در بعد رفتار تربیتی اکتساب و الگو سازی، در این چهار نکته ای که خدمت بزرگواران عرض می کنم میتونه عملیاتی و جزئی بشه. یک پدر، یک مادر اگر بخواهد الگوی اکتساب و مدل اقتباس فرزندش باشد در تربیت، یعنی به چه نکاتی باید توجه بکنه؟ نکته اول عبارت است از صداقت، راستگویی، یک رویی. نکته دوم محرمیت و صمیمیت، دل دادن و دل گرفتن. نکته سوم عفت ورزیدن. به این نکته پیشتر هم اشاره ای داشتم که زیر مجموعه مقوله عفت رفتارهایی است مثل صبر، سخاوت، حریت، قناعت، انتظام و مقوله های دیگر. اینها فروع اصلی است به نام عفت. و بالاخره قاطعیت. سخن امشب به گونه ای جمع‌بندی مهمترین نکاتی است که در جلسات پیشین گفتیم. از اصل قاطعیت اون مجموعه نسبتاً مفصل تربیت سخت استنتاج میشه. بنابراین در بعد رفتار تربیتی در مبنای اکتساب ما با این چهار مقوله مواجه هستیم. یاد یک پارچه صداقت داشته باشیم با فرزندمون، با متربیمون. باید محرمیت و صمیمیت داشته باشیم، یعنی به گونه ای اخلاق بورزیم که رغبت همنشینی با ما در دل متعلم و متربی آنن فآنن افزوده بشه. معلمی که مقبولیت نداره، مطبوع نیست رفتارش، گفتارش، رفتار گرم نداره، گفتار نرم نداره، این معلم چجور میخواد اثر بگذاره رو متعلمش؟ یکی از تعاریفی که در تربیت شده در میان صدها تعریف کلاسیک و عملیاتی در امر تربیت، یکی از تعاریفی که خیلی به دل مینشینه این است که تربیت عبارت است از اثر مربی بر متربی. به همین سادگی، اثر مربی بر متربی. خب این تربیت زمانی بهینه می شود، مؤثر می افتد، ماندگار می شود که از یک مکانیزم برخوردار باشد و اون عبارت است از مقبولیت مربی در چشم متربی. شما پای صحبت، پای امر و نهی، پای رهنمود، ارشاد، گفتار، راهنمایی کسی می نشینید که او رو قبول داشته باشید، یا او رو می سنجید ببینید مقبول شما می شود یا نمی شود. مکانیزم مقبولیت، باید من قبول داشته باشم یا بیایم بسنجم مقبولیت رو تا ادامه بدم. خب این مقبولیت مایش محرمیت و صمیمیته. آیا فرزندان ما ترجیح میدن اول مشکلاتشون رو با خود ما در میان بذارن، دوم با معلم؟ خود این یک وجه تمایز است میان این که ببینیم درجه محرمیت و صمیمیت ما بیشتره یا اون معلم. اشکالی نداره اگر معلم هم محل محرمیت و انتخاب صمیمیت فرزند ما باشه، این باز بهتر از همشاگردیشه. حالا اگر همشاگردی مهذب و پاکیزه او باشه، بهتر از هم محله ایشه و قص الهازا. مایش صمیمیت و محرمیت. نکته سوم چی بود؟ عفت. یعنی بچه ها باید یک عفتی ببینند در الگوی تربیتی خودشون، و این عفت وقتی که ریز و جزئی میشه، یعنی فردی که با قناعت زندگی میکنه. و البته قناعت کم خوردن نیست، قناعت مدیریت و انضباط در خور و خواب است. همینجا اشاره ای بکنم به کلام مولا علیه السلام در معنی زهد، چون معانی این لغات واقعا باید از نوع مفهوم شناسی بشود. ما فقه و لغه رو باید بهش ارزش بگذاریم، چیزی نگوییم و چیز دیگری غیر از اون معنای واقعی بسازیم و برداشت کنیم. الان اسم زهد که میاد، خب خیلی ها میگن لابد لباس مندرس و جولیدگی و باری به هر جهتی و کم خوردن و گاه ریاضتهای ناروا و خب از زاهدترین انسان گیتی ما معنی زهد رو بشنویم. اذا قالت هزامه فصدقوها فان القول ما قالت هزامه، از استشهادهایی که در کتابای نحوی می آوردند. ببینید اون اهل سخن چی میگه. امام علیه السلام میفرماید از زهد و کلهو بین کلمتین فی القرآن. زهد به تمامه معنیش میان دو کلام در قرآن آمده. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این دو کلمه. و این دو کلمه در سوره حدید آیه 23 که قبلش میفرماید ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. که از دل این آیه باید رضایت، آرامش، انطباق در زندگی استنتاج بشود. چرا ما مضطربیم؟ چرا ما منقلبیم؟ چرا ناراضی هستیم؟ در یک کلام خودمانی تر، چرا خوش نیستیم؟ چون تصور میکنیم فرمان عالم به دست ماست، یا بنا بوده است به دست ما باشد و چون نیست جزع و فزع میکنیم. این آیه بسیار خلاصه و کمپکت. چه معجزه معنایی است در این آیه، چه مضمون والایی است در این آیه. چرا خانواده ها امروز اینقدر چالش و تنش دارن؟ چون هر دو یا یکی از این دو تصورش بر این است که آنچه نشده باید خلافش می شده، غافل از اینکه ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. یعنی آنچه شده باید همین می شده، اگه قرار غیر از این بود می شد. اگر بگیم باید اون می شد ولی نشد چیز دیگری شد، شما در تدبیر خداوندگاری تشکیک کردید و البته این امر، این حرف حرف دقیقی است و نه جبر از توش در میاد، نه صوفیگری از توش در میاد، نه باری به هر جهت انگاری. نه، چی از توش در میاد؟ رضا و تسلیم و آرامش از توش در میاد. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. کدوم کتاب؟ کتابی. حالا این کتاب دیگه نزد خدا و سرش با خود خداوند و اولیایی که علم نزد اونهاست یا بخشی از علم نزد اونهاست. خب بعد میفرماید که لا تأسوا علی ما فاتکم. پس به مافات تأسف نخورید. این به معنی این نیست که تجربه بر نیندوزید. تأسف خوردن غیر از این است که تجربه رو برگیریم. تأسف یعنی آخ، تجربه یعنی عجب، پس باید چنین بکنم، در برنامه ریزی باید این کار رو بکنم. آخ کاری نمیکنه، آب ریخته که جمع نمیشه، اما ظرفی که در دست ماست میتواند محکمتر نگه داشته بشه. ما معمولا به آبهای ریخته تأسف میخوریم یا به این ظرف آب نریخته تعقل و همت میورزیم؟ اگه دومی درسته، اگه اولی عبسه، چون آب رفته به جوی بر نمی گردد. ما فاتم مزا، این شعر باز منصوب به مولا علیه السلام. ما فاتم مزا و ما سیعتی کف این، قم فقطن مل فرصت بین الادمین. آنچه گذشت گذشت، آینده هنوز نیامده، برخیز تدبیر امروز کن. آیا از توی این بوی جبر میاد، بوی بی اختیاری میاد، بوی صوفیگری میاد، بوی ابن الوقتی میاد؟ نه، ابن الوقت یعنی در همین الان هم بی برنامه داره زندگی میکنه، نمیدونه چی کار داره میکنه. ابن الوقت واقعی یعنی کسی که مسلط به زمانه، به این معنا درسته. قم فقطن مل فرصت بین الادمین، درست؟ حالا معنی زهد، در معنی زهد مولا می فرماید از زهد و کلهو بین کلمتین فی القرآن لکی لا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحو به ما آتاکم. نه تأسف گذشته های از دست رفته، نه توهم آینده‌ای که خوشایند یا ناخوشایند هنوز نیامده، هیچ کدام شما را از حال عادی به در نکند، یک حال داشته باشید. حالا بس بر سر فروع عفت بود که گفتیم یکی از اینها قناعت است. قناعت یعنی درست مصرف کردن، نه لزوما کم خوردن، نه خست بخش ورزیدن، نه از خوشی زن و فرزند کاستن، نه روحانیت، نه ریاضت بیجا، درست مصرف کردن. این مدیریت، این جزء فروع عفته. به همین سبب یکی دیگه از فروع عفت رو ذکر کردن انتظام در امور، نظم امر. اینم اصل سوم در مبنای تربیت، در مبنای اکتساب در امر تربیت. و اصل چهارم عبارت است از قاطعیت. مگر میتوان بدون قاطعیت، مگر میتوان بدون انضباط تربیت کرد؟ بستر تربیت انضباط است و مدارا و شفقت. این در بعد صرف تربیت، یعنی ما میخواییم فرزندمون رو جامعه پذیر کنیم، میخواییم آداب دان کنیم، میخواییم مؤدب به معنی مصطلح بار آوریم، میخواییم او رو به اصول و مهارت‌های زندگی ماهر رو آشنا کنیم، چیکار باید بکنیم؟ باید از این مکانیزم ها استفاده کنیم. مکانیزم صداقت، ابزار محرمیت و صمیمیت، مقوله عفت و بالاخره قاطعیت و انضباط. این تربیت به معنای کلی. اما در بعد تربیت دینی امر یه مقداری دقیق تر و ریزتر از این می شود و توجهات اندکی باریک تر. همه اینها هست، یعنی کسی که داره تربیت دینی میکنه خود باید راستگوترین راستگویان باشه. ولیکن یک امور جدیتر و دقیقتری در امر تربیت دینی هست. از بعد رفتار دینی بر اساس اصل اکتساب و الگوپذیری، این سه نکته رو باید معلمین، مربیان، والدین گرامی در نظر داشته باشند. یک، اعتدال، میان روی، الیمین و شمال، یلمزله و طریق الوسطا یل جاد. اعتدال، در این امر اعتدال امروز روز بزرگواران دقیق و نظری مثل شما که در زمره اساتید هستید، در زمره معلمان هستید، در زمره دانشجویان اهل فکر و دقت هستید و در زمره کسانی که اهل نظرید، در این مقوله امروز خیلی باید دقت بفرمایید. نه تنها جوزدگی ما رو از طریق اعتدال و وسط خارج نکنه، خود ما جزء کسانی نباشیم که به جوهای بی جهت و ناروا دامن بزنیم. سخن در پرده میگویم. اعتدال، هر چیز در جای خود. از پیش خود چیزهایی رو نسازیم که بعد از مدتی فقط به حجت قدمت قداست پیدا کنه و بعد وقتی میگیریم میریم انتها به اصل و اصالت و مبدع و مبناش که برمیگردیم، میبینیم که اون تقدسی که ما براش درست کردیم و حالا خودمونم نمیتونیم عقب جلوش بکنیم، این از کجا در آمده؟ آیا از کلام معصومه؟ آیا از سیره معصومه؟ آیا به تصریح روایته؟ آیا استنتاج یا حتی تأویل آیتی از آیات قرآنه؟ یا یه سنت، گیرم سنت سلف صالح، بسیار خوب، اما مقدس کردن یه امر دیگری است. ما چند تا مقدس در این عالم داریم که باید تقدیس کنیم، نسبه له و نقدس له، این در حق خداونده و آنچه که مرتبط مستقیم خداوندی حجت قطعی داشته باشیم، وگرنه سلیقه پردازی و بعد تقدس سازی همینی می شود که همینجور محتوا لاغر و صورت و ظاهر فربه و نهایتا شما می بینید گاه از یک دین فقط شعار و شعائرش میماند و بطن و بواطن متروک و محجور. این سخن بگذار تا وقت دیگر شرح این هجران و این خونه جگرها، چون بیش از یه خونه جگر. اعتدال، میان روی و بر مبنای سنت و سیر عمل کردن. نکته دوم، زیبایی. زیبایی در امر تربیت دینی. این زیبایی برمیگرده بخشیش به همون کلام مولا علیه السلام که در موعظه و گفتار و در تدوین طرح درس و القاء مطالب به عنوان آموزش دین، زیبایی رو رعایت کنید. این زیبایی امروز یک بعد و یک مصداقش میشه استفاده از تکنیک، استفاده از ابزار. چرا ما قائل به تکنولوژی آموزش حتی تو درس ریاضی که انتزاعی ترین درس است نیز امروز هستیم، حالا چه رسد به درس زیست شناسی یا دروس دیگر؟ یعنی تکنولوژی آموزش رو تا اینجاها آوردیم. آیا تعلیمات دینی و آموزش دینی و پرورش دینی نیازمند تکنولوژی و ابزار هست یا نیست؟ ابزارهای خوشایند و دلپذیر. آیا رنگ اینجا عمل میکنه و مدخلیت داره یا اصلا رنگ اسلام مشکی؟ علل اصول غیر از این باشه یه چند روزی ممکنه از باب اینکه خمس رنگهای دیگه در بره حالا ما یه نگاهی میکنیم، اما آیا رنگ مدخلیتی داره در زیبایی دین، در زیبایی رفتار دینی؟ آیا هنر مدخلیتی داره یا هنر بالکل باید در اختیار و در خدمت و در استخدام تمام دروس و تمام موضوعات و تمام علوم باشد؟ پای دینی که به میان می آید خیلی باید به همین رفتارهای عادی پیش با افتاده دم دستی اکتفا و بسنده کرد و هیچ خلاقیت و ابتکاری رو بهش نپرداخت. دین آموزی با زیبایی باید همراه باشه، با خلاقیت، با ابتکار، با دلپذیری. معلم ها در کلاس های زیستشناسی اینقدر که مقید هستن بچه ها رو به دل طبیعت ببرن، کوه و دشت و صحرا و نشان دادن مظاهر طبیعت، جلبک ها و نمیدونم گلبرگ ها و رودها و کرم ها و خزندگان و پرندگان و آنچی که به هر حال دستشون درد نکنه. و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لقوم لأولی الالباب لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. ذکر و فکر دنبالش میاد، درسته؟ خب دستشون درد نکنه، در آموزش زیست شناسی طبیعت شناسی این کار رو میکنن. خب اون شبی که اعلام میشه از قبل که امشب بارش شهابیه، امشب خسوف ماه گرفتگیه، امشب یک اقتران فلکیست، چند نفر از پدر مادرها، معلمها، حتی معلمهای تعلیمات دینی، اینها مقید هستند که بسیج کنند شاگردانشون رو، فرزندانشون رو، متعلمینشون رو، ببرن برای دیدن یک اتفاقی که ممکنه بعد از این اتفاق در عرض چند دقیقه که اتفاق رخ میکند و تمام میشود، رفت تا یک ناکیابادی. بله، بعضی وقتا 70 سال بین دو اتفاق و بین دو قران فاصله است. بله، چقدر این تقید رو دارن. زیبایی خلقت خدا، زیبایی طبیعت. ما در امر دین آموزی باید به زیبایی ها توجه کنیم و در رأس زیبایی ها و در دسترسترین زیبایی ها، زیبایی های خلقت است. و نکته بعدی، نکته سوم، پیوستگی و ارزشیابی. یعنی این رفتارها باید پیوستگی و استمرار داشته باشه. پیوستگی و استمرار جوهر تربیت و تأثیرگذاری یک اثر تربیتی است. سر این که پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه می‌فرماید بچه‌ها رو از 7 سالگی به نماز خواندن وادارید. و 7 سالگی که سن تکلیف نیست. واداریدم البته در اینجا به معنی اجبار نیست، یعنی وادارید. یعنی آها، دستشون رو بگیرید، بگید حالا با هم بریم مسجد. تا تو سجاده رو پهن بکنی من وضوم تموم شده آمدم. تا تو اذان رو بگی و به ایستی من هم رسیدم. وادارید بچه 7 ساله اینه دیگه. وادارید یعنی عادت بدید. چرا؟ به خاطر اینکه عادت و استمرار و پیوستگی جوهر اثر تربیت. یک بار بگیم و رد بشیم که خب نمیمونه. و ارزشیابی، نو به نو بازخورد مثبت و منفی رو از رفتار متربی باید به او بدیم. اینجا خطا کردی، اینجا آفرین، دست درد نکنه، به ثواب و به درستی عمل کردی. پس این 3 نکته در زیر مجموعه رفتار مذهبی باید رعایت بشه. اعتدال، میان روی. دوم، توجه به زیبایی و زیبایی شناسی. و سوم، مسئله پیوستگی و ارزشیابی. این هم به صورت اجمال و مختصر در مبنای 4 که مبنای اکتساب بود و مقولاتی که در زیر این مبنا تحت عنوان اصول یا توجه به راهکارها به اجمال می شد خدمت عزیزان بیان بکنه. خب ما در این نشست آخر اخلاقا موظف هستیم که از گوشه و کنار درخواستهای بزرگوارانه یا اوامری اگر رسیده نیز امتثال بکنیم. یکی دو بار بزرگوارانی اشاره کردن که ما یک کلام هم در حق و اون حقوقی که پدران و والدین بر گردن فرزندانشون دارن بگیم. آنچه تا الان گفتیم علل اغلب به کام یا فرزندان بود یا متعلمان و متربیان و اینکه خلاصه بزرگترها با کوچکترها چه کنند. من همچنان معتقدم این یک امری است که امروز اولویت داره. در این حال فروگذار نکنیم و از انصاف دور نشیم که به هر حال حقی هم بزرگترها برگردن ما کوچکترها دارند. اجمالی ترین و خلاصه ترین حق رو در این مبحث سزاوار است که از کلام آقا امام سجاد علیه السلام به یکدیگر متذکر بشیم. پدر چه حقی بر گردن فرزند داره؟ ما حق فرزند بر گردن پدر رو پیشتر گفتیم از همین بیان. حالا بالعکس می فرمد و اما حق و ابیک فتعلم انه اصلک و انک فرعه. بدان که او اصل است و تو فرع او. او ریشه است و ساقه و تو شاخه و برگ و انشالله اگر به بار بنشینی ثمر و میوه او. او اصل توست. هیچ کس بر سر شاخ بن نمی برد. بن بریدن بر سر شاخ یعنی زمانی که فرزندی بالیده می شود و دست چپ و راست رو شناسا، آنگاه به پدر یا مادر درشتی کند و امر و نهی کند و به تعبیر قرآن خدای ناخواسته بر ایشان اف بگوید. اف شاید به لحاظ ادبی بتوانیم بگیم جزء اصوات است، مثل اینا اصوات است، یعنی از نظر آرایه و آرایش کلام خیلی جایی دستور زبانی ندارن، اما معنای بسیار محکم و پرحجمی رو گاه متبادر میکنن. اوف، یعنی اظهار نارضایتی. گیرم ظاهر کلام هیچ نه ناسزایی نه ناروایی نه حرف زشتی، اما این خود به تنهایی ناروا و زشت است. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. حالا امام میفرماید او اصل است و تو فرع. چه کسی بر سر شاخ بن میبرد؟ کسی که از عقل و علم و معرفت تهی مانده. و انک لولاه لم تکن، به همین سادگی اگه او نبود تو کجا بودی؟ بیان امام خیلی حسیست، خیلی فطریست، پیچیده نیست. اگه او نبود تو کجا بودی؟ مهمار ایتفی نفسی کم ما یعجبک فعلم ان اباک اصل نعمت علیک فی. هر وقت یه اعجابی بهت دست داد، آقا پسر، خانم دختر، که نگاهی کردی گفتی لا حول ولا قوت الا بالله، این منم طاووس علیین شده، و اونجایی که اون نکهت نیکوی فتبارک الله احسن الخالقین رو شایسته خودت دیدی، که خیلی هم بجاست، خیلی هم درسته و واقعا هم همینه، بدان در این موقعیت اعجاب و شگفتی و خودستایی اصل نعمت پدر تو بود. بر او درود بفرست، بر او طلب سلام و سلامت کن، و اگر نیست بر او طلب مغفرت و رحمت. اگر هست بر احترام او بیفزای، و اگر نیست بر احسان و فضل بر تربت و روح او. اعجاب که کردی خیلی جوگیر نشو، این همه آوازه ها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. و احمد الله، احمد الله و شکره علی قدر ذالک و لا قوت الا بالله. کلام رو اینجوری امام تمام میکنه. حمد خدا کن و شکر او بر زبان و عمل، بر زبان و رفتار، بر جوارح و جوانه، یعنی بر ظاهر و باطنه، بارز بکن که خدای این نعمت رو به تو داد. عزیزان، دوستان من، این کلام مقید به هیچ قیدی نیست. یعنی چی؟ یعنی اینجا اصلا صحبت از پدر صالح هست، پدر دانشمند، پدر پولدار، پدر وقت گذار، پدر صمیمی، پدر محرم، اون چیزایی که ما گفتیم و اون فرمایشات یا مرحوم بندورا کرده، نه، هیچ کدوم اونا نیست. پدر به ما هو و پدر. و جالبه اینجا امام رو چیزی دست گذاشته که در مورد تمام آحاد بشر صادقه. چند تا پدر عالمه؟ چه میتونه؟ ولی بالاخره چند تاست، شمرده نیست. یعنی پدرهایی هستن عالم نیستن. چند تا پدر پول دارن؟ و از میان این پولدارا چند تا پدر خرج کنن؟ و از میان اون خرج کنن کدوم ها مرغوب تر اینا رو میخرن؟ همینجور بگیرید برید بالا. هی میشه چیکار کرد؟ تخصیص داد به قول آقایون، هی تخصیص داد و تبصره زد. اما در مطلق پدر پسری چه تخصیصی است؟ پدر پسر. پسر که به دنیا آمد اینجا صدق ابوت و یعنی پدری و پسری می شود دیگه. می فرماید بدان که او اصل تو فرعی. حالا که این است خواهش می کنم رعایت اصل و فرع رو بفرمایید. یک نکته هم در این مقوله حقوق هست که هرچند پیشتر اشاره کردم، اما من میخوام ختم کلام ما در این محفل نورانی و دوستانه و سرشار از صمیمیت به این یادگاری و به این یادمان از ما مختومه بشود که همه این مسائل برمیگرده به یک چیز، یک زندگی سالم، رضایت‌آمیز و برخوردار از آرامش و سکون. یادتون هست در جلسه اول به مناسبتی و بعد هم به تکرار به این آیه شریفه اشاره کردم در باب زوجیت، و این مقوله به درد همه ما میخوره، چه کسانی که امروز زندگی زوجینی دارن که انشالله پایدار و برقرار و با شکوه و پرسرور باد. خاطرتون هست حضور، سرور، سومیش چی بود؟ احسن بر شما. داریم یه مروری میکنیم دیگه، این من خودم دارم مرور میکنم آنچه را که در حال در جمع شما آموختم. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. اگر این سکون، اگر این رضایت، اگر این خوشی، اگر این دلدادگی میان زوجین باشد، فرزندان حقوق پدر رو بهتر رعایت میکنن، احترام مادر رو بیشتر به جا میارن، زیر سایه این دو سرو بهتر بالندگی میکنند، و در یک کلام زندگی سالم ما آمدیم که سالم زندگی کنیم، و این در سایه این است که مردان عزیز و بزرگوار ما قدر سایه سار سرو در خانه را بیش از پیش بدانند. گفت مرا در خانه سروی هست که در سایه قدش فراغ سرو بستانی و شمشاد چمن دارد. چقدر زحمت داره که یک مرد خواسته های همسرش گردن بگذاره؟ چقدر زحمت داره؟ مردان بزرگواری مثل شما و خانم های بزرگواری مثل این خانم ها خیلی انرژی میبره؟ در قبالش چی به دست میاریم؟ آرامش، رضایت و یک خانه سالم، که این خانه سالم فرزندان سالم درش پرورش پیدا میکنه. یعنی اون دارالسلامی که خداوند به ما وعده داده از همین جا راهروهاش شروع میشه. سوره یونس آیه 25 میفرماید والله یدعو الی دار السلام و یهدی من یشاء الی صراط المستقیم. دارالسلام چیه دوستان؟ بهتره بگیم دارالسلام. چه ترکیبی زیباتر و گویاتر از این ترکیب قرآنی ما میتونیم بیاریم که بگیم دارالسلام؟ یعنی نه بابا، یعنی دارالسلام، دارالسلام. در سوره زمر، اواخر سوره زمر، اون آیات تکان دهنده و عجیب و غریب از آیه 69 به بعد، یه مراجعه‌ای بفرمید، یه جایی میرسه که دیگه اون آخر هدیه، آخر عزت و منتی که خداوند بر سر مؤمنان و سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا، میرسه به اونجایی که زمانی که اینا میخوان وارد بهش بشن میفرماید چی؟ سلام علیکم طبتم. سلام علیکم، خوش آمدید. دارالسلام دیگه. خب خانه ساکن دارالسلامه، جلوه ای از دارالسلامه. خب این دارالسلام با شقاق، با جدال، با دوئیت، با تعارض، با قهر، با پافشاری بیجا بر خواسته های خیش، تا معذرت نخواهی نمیشه، تا توبه نکنی نمیشه. مگه ما خداییم که میخوایم توبه از دیگران بگیریم؟ مگه ما کشیشیم که میخوایم اقرار بگیریم؟ ما کی هستیم؟ ما زوجینیم. حساب و کتاب نباید از هم دیگه بکشیم. تذکر میدیم، تنبه میدهیم، گذشت میکنیم و سلام. البته این تکلیف دو طرف هست، یه طرفه باشه که نمیشه. بله، هر کسی به خودش باید تذکر بده که من از خودم شروع میکنم، که جلوه ای از این وعده الهی که والله یدعو الی دار السلام. شما تصور بکنید خانه ای که راهرو دار السلامش از همین دنیا شروع بشه، یعنی دوست دارم، دلم برات میلرزه، به تو فکر میکنم، دلم برات تنگ میشه. آقا چی کار کنیم که این از ته دل بیاد بیرون؟ چی کار کنیم؟ میشو اجمالا گفتم حضور و سرور و غرور و اون چیزهای دیگه موجب میشود که این حرفا دیگه تصنعی نباشه دیگه. خودش و پیامبر اکرم فرمود کلام شوهر بر همسر که دوستت دارم هیچگاه از دل او زدوده نمیشود، این مسبوق به همین سوابقه. آیا اشکالی داره؟ آیا ما گریزانیم؟ آیا ما نمیخواهیم و نمیپسندیم که دار و سلاممون از همین راهروهای خانه هامون شروع بشه؟ از همین امشب. مرا در خانه سروی هست که اندر سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن داره. و این فراهم نمیشه جز همین راهی که شما بزرگواران پیش گرفتید. خدا کنه در جامعه ما این راه عمیق و وسیق و بنیانی و متقن نهادینه بشه، راه آموزش درست دین که یه بخشش اعتقاداته که از کنار اعتقادات چقدر ساده و مجمل میگذرند، بخش دیگرش اخلاق است، بخش دیگرش انضباط و احکام است، یه بخش دیگرش البته شعائر و سنن و آداب است که در زمانهای مختلف معمولا این چهارمی به دلیل اون جذابیت‌های آنی و ظاهری و کم زحمت بودن و هیجان جمعیش معمولا متورم‌تر از بخش‌های دیگه است. این مجموعه که جمع بشه میشه یک جامعیت پایدار در دینداری و دینورزی. خدا کنه تو جامعه ما آموزش متقن و محتوایی دین جا بیفته، تا ما در کنار این همه مکتوبات و این همه خواندنی ها و این همه شنیدنی ها، جوهر خواندنی ها و شنیدنی هایی هم که فراوان در دسترسمون هست اما مهجور افتاده است، به این هم یه توجهی بکنیم. چند نفر از ما یک بار نهج البلاغه را از اول تا آخر خوندیم؟ چند نفر از ما چند تا کتاب از داستایوفسکی خوندیم؟ تست دیگه، یه تسته، یه خودسنجیست. کتاب بینوایان و بعضی یا دو بار یه بار نصفی خوندن. هاری پاتر رو به سه بار چهار بار هم رسیده در مورد بعضی ها. شما میگید آخه این هیجان داره، اون نداره. اولا ما همیشه همه کارهای هیجاندار رو میکنیم. خوابیدن چه هیجانی داره؟ گاهی اوقات زیادی میخوابیم، هیجانش کجاست؟ کلاس رفتن، تلاش کردن برای مدرک الان چه هیجانی داره؟ ممکنه برای بعدش که شما بگید رنج آسان دان چو مقصد شد بزرگ، مگه ما قراره همیشه تو هیجان باشیم؟ یه قدیم تو آرامش باشیم؟ وانگهی هیجان رو درست معنی کنیم، بنشینیم خودمون رو عادت بدیم به کلام امیرالمومنین علیه السلام، به کلام امام سجاد علیه السلام، سیره بخونیم، تاریخ بخونیم، اعتقادات محکم و متقن و مستحکم رو برای بهش بها بدیم، اهل نقادی و بحث و گفتگو و سوال و جواب باشیم و اهل مجلس اخلاق و دین باشیم و ما به سهم خودمون جامعهمون رو از این وضع در حدی که میتونیم نجات بدیم. کدوم وضع؟ گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. حال نه تنها زیر آفتاب، زیر نور ماه هم میشه دید که وضع چیست. بی هویتی، از خود بیگانگی، نارضایتی از خیشتن، فرار. فرار از چی؟ از این خیابون به اون خیابون، از این شکل به اون شکل، از این مغازه به اون مغازه. ما دنبال رفع حاجت نیستیم، دنبال فرار هستیم. تو این مغازه حوصله‌مون سر رفت، از دیدن میریم یه مغازه دیگری. این زندگی نیست. زندگی این است که جلوی گرونترین مغازه بایستید، انتخاب احسن بکنید، بیشترین پولم بدید، اما بپوشید اون کت رو و اون کفش رو به فتوای بنده. اما این فراره، این فراره. از این دستگاه به اون دستگاه، از این سایت به اون سایت، از این فضا به اون فضا، اینا فراره. چرا؟ برای اینکه استقرار نداریم، سکون نداریم. چرا؟ چون اتصال نداریم. اتصال به چی؟ جوهر. شما رو عرض نمی کنم، دارم حدیث نفس می کنم و شکوه از آن چه که می بینیم و قصه می خوریم. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه می فرماید لولا تکثیر فی کلامکم و تمزیج فی قلوبکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. گر حجاب از جانها برخواستی، گفت هر جانی مسیح آساستی. مشکل چیه؟ اون حجابه. لولا تکثیر فی کلامکم و تمزیج فی قلوبکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. اگر این همه پرگویی و مهملگویی شما آدمیان نبود و این همه تشتت و تمفج در قلب‌های شما برای امور ناروا نمی بود، هر آینه شما هم می دیدید آنچه من می بینم و می شنیدید آنچه من می شنوم. پس اینا حجابه. زیاده‌گویی، مهمل‌گویی، بیهوده‌گردی، از این سو به اون سو رفتن، بی هدف زندگی کردن، برنامه برای ارتقاء معلومات و اخلاق دینی و سبک زندگی نداشتن، هر کتابی رو در بازار جستن و خواندن جز آنچه که منبع است و متصل به وحی است، اینها درد هاست. و شما شکرانه بدهید که به درمان این درد خیلی وقت است که اقدام کردید. این همه گفتیم لیکن در بسیج، بی عنایات خدا هیچیم هیچ. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورق. قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. یاد ده ما را سخنهای دقیق، که تو را رحم آورد آن ای رفیق. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این همه میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها اسرار توست. سپاس مجدد و بیکران دارم از توجه و لطف و نظر بلند و خطاپوش شما که این بنده حقیر رو این چند جلسه در جمع خودتون پذیرفتید و به لطف و صفای خودتون آموخته و مأنوس کردید. شاد و سربلند و پایدار باشید و در پناه حضرت حق و به انفاس قدسی اولیاء حق انشاءالله سایتون بر سر خانواده هاتون پردوام و فرزندان شما در دنیا باقیات و صالحات شما و در آخرت روشنی و غره چشم و عین شما باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.